أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود به نظر ما قوت داره. بله بله کلیتش میشه که آقای خویی فرموند.
بله.
همون کلیت میشه.
به نفع نمیزنه. به اذن زاو. و اینجوری دستور اینه. اینه فی حجر محج تدبوی اینا شامل شما اینجا میدونیم راحت میشه انجام داد. اینه که ما این حج تدبوی اینا هم مسئول نمیگن. اینجا اینجا به اذن زاو داره. و این اطلاق این حج رو میدونم به این عمل مشهور طور در تخصیص دارم
بله. حالا ببینید اگر استثناء از نذر شد، نذر به هر حجی تعلق بگیره واجبش میکنه دیگه. ببینید اون دیگه تتوعی معنا نداره. توجه می‌فرمایید؟ نه، حالا ببینید، نه، حالا علی حال ببینید فرمایش ایشون در حاشیه مرتقا هست. احتمالیه. این احتمالم به نظر ما قوی، البته احتمالات دیگری در مسئله هست. دیروز بعضی از آقایون میگفتن، ما نمیخوام خیلی وارد بشیم. احتمالات دیگری در روایت میشه داد. ما در نوشته هم گفتیم که این وجهی که ایشون فرمودن خلاف ظاهره. خلاف ظاهره شما گفتیم، نوشتیم هم خلاف ظاهره. اما اگر بشه این وجه رو اشکالاتش رو برطرف کرد، از اون فرمایشی که خود مرحوم آقای خویی داره و سید بزرگوار سیدون الاستاد هم در متن مرتقا اختیار کردن این وجه رو، این از او قوی تر میتونه باشه. چون مرحوم آقای خویی خیالشون رو راحت بکنن که در اینجا یه کلی ما داریم که این موارد عتق و صدقه و امثال اینها از مصادیق اون عنوان کلی هست و استثناء هم اینجا متصله از اون عنوان کلی، استثناء صورت گرفته. بعدم ایشون می‌فرمایند چون عمل نشده است به این کلی، بنابراین روایت از حیز انتفاع ساقط. حالا کار نداریم که عمل اصحاب رو ایشون حجت نمیدونن، جاهای دیگه در اصول به قول آقایون اشکال میکردن، ایشون برای عمل اصحاب موضوعیتی قائل نیستن، اما در اینجا به این طریق آمدن روایت رو ساقط کردن. اما این روایت صحیحه اینجور، اونم سه تا طریق صحیح برای روایت داریم، این روایت یه چیزیه علی حال. اگر بتوانیم اشکالاتش رو برطرف کنیم. حالا آقایون این روایت رو که مطرح کردن برای لزوم، برای اعتبار اذن زوج در نذر بهش استدلال کرده. چون حالا میگیم الان یه کمی دیگه وارد میشیم، ما در باب نذر دلیلی که دلالت کند که اذن زوج در نذر شرط نداریم. اگر این روایت قرص شد این دلیل میشه و الا دلیل نداریم. ادله دیگری که آقایون آمدن استناد کردنی که اجماعه، خب اجماع هم که به هر حال یا اون چه که مرحوم صاحب جواهر آمده اینجا استدلال کرده که چون اطلق در بعضی از روایات یمین به نظر و در یمین اذن زوج میخواد، پس در نظرم اذن زوج میخواد، که اینم باز دلیل قویی نیست. توجه فرمودید؟ از این باب این روایت مهمه که در مقام استدلال برای اعتبار اذن زوج در نظر میتونه یک دلیل قوی باشه. حالا اون حدی که میشه ازش استفاده کرد در منهای حج و زکات و امثال اینها، اما این اشکالات خرد و ریز در روایت قابل دفعه، ولو خلاف ظاهره، اما اون طرف هم خلاف ظاهره. ببینید اون استدلالی هم که از اون ور میخوان بکنن خلاف ظاهره. به هر حال ما این روایت رو داریم، خب در دلالتش گیر کردیم، نفهمیدیم امام چی میگه، روایت میشه مجمل. مجملم که شد از حیز استدلال و انتفاع ساقط میشه، یعنی همون نتیجه که مرحوم آقای خویی میخوان گرفته میشه، به این روایت نمیشه استدلال کرد. اما این که در نزد دلیلمون چی باشه، حالا ما بچه دیگه داریم برای این معنا اذن زوج رو. اذن زوج معتبر نیست. ما در نزد هم سیدون الاستاد خودشون صریح میفرماین هیچ دلیلی نداریم که در نظر زوجه اذن زوج معتبره، اصلا دلیل نداریم. اما ما حرفی داریم اونجا که الان میزنیم، این روایت علایه ها، این احتمالی که ایشون دادن عرض کردم در حاشیه مرتقا هم هست، در مقام اشکال هم هست، به اختیار استادشون مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه. اما مختار سیدون الاستاد هم همون مختار مرحوم آقای خویی است در معتمد، که همون فرمایش آقای خویی را ایشون فرمودن، تازه نبوده. اما این اشکال به نظر ما اشکالی است که به هر حال یعتنا به شأنه، ولو خلاف ظاهره. حالا یمکن ان یقال، ببینید در اینجا ادعاست که اصحاب عمل نکردند، توجه می‌فرمایید، این ادعاست. چون برداشتی من از روایت دارم، می‌بینم اون برداشت من مورد قبول اصحاب واقع نشده، میگیم اصحاب عمل نکردن. اما اگر برداشت درست نباشه، اصلا روایت ظاهر چیز دیگه باشه، اون وقت نمی‌تونیم ما اصحاب رو بهانه کنیم یا ارزم به حضورتون که معونه کنیم برای اینجا. مضافاً به این که کسی مثل مرحوم آقای خویی این صحبت رو میکنه که اصحاب، حتی قدمای اصحابم، عمل و اعراضشون پیش آقای خویی قیمتی نداره. یعنی روایت اگر صحیح بود، از نظر ایشون موثقه بود، تمام مشهور از اول تا آخر قدمای اصحابم یک پارچه برخلافش باشن، ایشون فتوا میده. مثل تطویق، در تطویق خب میدانید که اگر شب دوم ماه توق داشته باشه، به اصطلاح دیدید که گاهی از اوقات سایه داره که توق داره، این تطویقه، یک روایت فقط داره، هیچ کس از اصحابم بهش عمل نکرده که تطویق علامت این باشه که امشب شب دوم ماهه. یعنی ماه وقتی رؤیت شد تطویق داشت، پس شب دومه. این رو فقط مرحوم آقای خویی فتوا میدن، قبلم نراقی به اصطلاح فتوا داده. اما تمام اصحاب، یعنی حتی مثل شیخ که این روایت رو در جامعه خودش نقل کرده، بر طبقش فتوا نداده. اعراض دیگه، یک کسی خودش نقل بکنه روایت رو بر طبقش فتوا نده، این اعراضه. اما آقای خویی فتوا داده، در فتوای صریح هم هست، تو به اصطلاح چیزاشون هست، تطویق رو علامت شب دوم ماه میبینن. ولذا در اینجا ایشون استناد به عمل اصحاب، که اصحاب عمل نکردن، خب عمل نکرده باشه، به شما چیزی ضرری نمیزنه، توجه میفرمایید. این علایه حال هست در این روایت. حالا دیگه علایه حال بیشتر از این روایت نمیتونه معطل بشی. روایت فوق‌العاده ایست، عرض کردم از نظر سند سه تا طریق صحیح مختلف داره، دو تا طریق فقط صدوق داره، دو طریق جدا. این روایت محکمیست، از نظر دلالت هم محتملات زیادی در موردش هست، همچنین صاف نیست. بعد هم یه تیکه هایی داره که تازه است، به قول معروف چیزای تازه‌ای داره در این روایت. حالا این اگر ما بتوانیم اجمال رو ازش رفع بکنیم ظاهری براش درست بکنیم که مورد پسند باشه، خیلی ظواهر به اصطلاح عرفیه لطمه نبینه، او چیزیست. اما نهایت چیزی که ما در اینجا این روایت رو پیش کشیدیم و مورد استدلال خواستیم قرار بدیم این است که استدلال به این روایت شده است برای اعتبار اذن زوج در نظر، و اهمیتش هم این است که دلیل حسابی دیگری برای اعتبار اذن زوج در نظر نداریم. این اهمیتش اید. حالا یمکن ان یقال، در اینجا ظاهر کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، نه ظاهر صریح کلامشون این بود که فرمودن و کذا فی الحج الواجب به نظر و نحوه. ایشون آمدن گفتن در حجۃ الاسلام شرط نشده است ازد زوج، اعتبار نداره ازد زوج. بعد فرمودن همین جور که در حجۃ الاسلام اذن زوج اعتبار نشده، فی الحج الواجب به نظر عهد یمین امثال اینها هم اذن زوج معتبر نیست. این مدعای مرحوم صاحب عروه است. در خصوص نظر که ما وارد شدیم، این رو عرض کردیم که این فرمایش مرحوم صاحب عروه خیلی واضح و روشنه، مخصوصا نسبت به نظر عهد و یمین هم همینجور که قبل از ازدواج برای این زوج محقق شده باشه، یعنی نظری قبل از ازدواج بسته منعقد شده، الان که ازدواج کرده بخواد بهش عمل کنه، نظر کرده حج بره، حالا ازدواج کرد الان میخواد بره، واجبی است که استقر على ذمته، نظر منعقد شده و هیچ مشکلی هم نداشته، الان میخواد وفاء به نظرش بکنه. یا نظری که در ظرف رضا زوج منعقد شده، این روزگاری بوده اخلاق زوج خوب بوده، خوش بوده، اینم نظری کرده مثلا برای این سلامت بچهش حجی من برم، اونم چیز کرده، مخالفت هم نکرده، راضی هم بوده، نظر منعقد شد، حالا که میخواد را بیفته بره، زوجه میگه نه، زوج میگه نه، نه. خب نظر منعقد شده، این در مقام وفاء به نظر میاد میگه نرو. در این جور موارد فرمایش مرحوم صاحب عروه این به هر حال قویه، البته لایبعد ما گفتیم بلکه بیشتر از لایبعد قوی هم هست، اینجا وجه داره. نظری منعقد شده، وجوبی به گردن آمده، بعدن هم خواهیم گفت که کلن در واجبات زوجه و مرعه اذن زوج دخیل نیست، نه در صومش، نه در صلاتش، نه در حجش، تفاوت نمی‌کنه. در واجباتی که بر عهده مرعه هست اذن زوج لازم نیست. این فرمایش مرحوم صاحب عروه. اینجا دو تا اشکال مهمه در اینجا که عنوان شده. اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای خویی این اشکال رو عنوان کردن که ایشون فرمودن که مورد روایاتی که وارد شده در سقوط اذن زوجه حجت الاسلامه. حجت الاسلامه سه تا روایت صحیحه داشتیم که خوندیم مفصل، سندش هم تمام و صحیح در اونها هست، حجت الاسلامی که زوجه داره زوج نمیتونه منعش بکنه، و ما هم حتی گفتیم حتی در ظرف عدم اذن زوجه استطاعت محقق میشه، این رو هم ما گفتیم، ولو صاحب عروه تأکید رو این نکرده بودن، اما ما گفتیم و استدلال کردیم روش. حالا مرحوم آقای خویی میفرمایند که مورد روایات حجت الاسلامه، به چه مناسبت شما تعدی کردید از این روایات رفتید حج واجب به نظر، حج الواجب بالعهد یا یمین رو هم ضمیمه کردی؟ تعدی از مورد روایت به معنای این است که شما حکم رو تسری بدید از موضوع خودش که در روایت تصریح شده به موارد دیگر، تسری حکمه. تسری حکم، تنقیه منات، هرچی اسمش رو میگذاریم دلیل بخواد. دلیل شما چیه؟ دلیل بر تنقیه منات و اسراء حکم بن موردن الى موردن آخر چیه؟ این اشکال آقای خویی بود. از این اشکال سه تا جواب هست که در کلام مرحوم آقای حکیم بود، ولی آقای حکیم قبل از ایشون این حرفا رو زدن. این تاریخی که ایشون مستبسک نوشتن جلوتر هست از این فرمانش آقای خویی، اما میتونه جواب باشه. مرحوم آقای حکیم اینجا فرمودن که ما که حالا مقدمش رو من عرض میکنم، ما در تنقیح منات و در تعدی از مورد نص زمانی تنقیح منات میتوانیم بکنیم یا تعدی کنیم از مورد نص و اسراء بدیم حکم رو به سایر موارد، که در این موضوع منصوص ما که در نص وارد شده خصوصیتی نباشد که در سایر موارد نیست. اگر این موضوعی که در روایت آمده دارای خصوصیتی است منحصر به خودش، در سایر موارد و موضوعات این خصوصیت اصلا وجود نداره، اینجا تعدی معنا نداره، تسری حکم معنا نداره، تنقیح منات معنا نداره. اما اگر خصوصیتی در این موضوع احراز نکردیم، وقتی احراز نکردیم میتوانیم حکم رو روی موضوعات مشابه این که دارای اشتراک هستن با این ببریم. در اینجا این که آمدند حج واجب به نذر یا عهد یا یمین رو مرحوم صاحب عروه تعدی داده، یعنی عدم اذن در حجۃ الاسلام در مورد روایات رو تعدی داده به این موارد حج واجب نذری و غیر اینها، این تعدی که انجام داده از این جهته که بین واجباتی که بر مرء هست حج خصوصیتی نداره، خصوصیتی نداره، حج هم یکی از واجباته. و اینکه مرء در واجبات خودش مختار هست و میتواند واجبات خودش رو انجام بده حتی اگر شوهر اذن نده یا نهی بکنه، این امر مرتکزی بین همه متشرعه بوده. یه چیزی در روایات هم متعدد داریم در موردش. حالا چرا در اینجا حجۃ الاسلام آمده حج نذری نیامده؟ چون مورد ابتلا بوده، از امام این حجۃ الاسلام رو سوال کردن، امام جواب از حجۃ الاسلام دادن، حج نذری رو سوال نکردن چون کم بوده. کسی بیاد خود اصل حج واجب رفتنش خودکشون بوده، حالا کسی نذر حج نمی کرده، این کمه، نادر بوده مخصوصا اون دوران، چون حج مثل حالا نبوده یه ما برن بیان، دو سال طول میکشید ارزم به حضورت از این بلاد خودمون که میرفتن، اونم برگشتن و برنگشتنش با خدا بود دیگه، وصیت میکردن تمام کاراشون رو میکردن و میرفتن حج، اصل اولیه در برنگشتن بود، حالا نذر حج معمول نبوده، ولذا آمدن از حجۃ الاسلام سوال کردند. این یکی، خصوصیتی نداره. دوم علت این که سوال از حجۃ الاسلام کردن این است که در سایر واجبات خیلی مطرح نیست، مثلا نماز بخواد بخونه، خب نماز که میخواد بخونه این مرئه نمازش 5 دقیقه طول میکشه، این حقی از زوج تضییع نمیشه؟ خب زوج دائم که نشسته بغل این، ارزم به حضورتون که حقی از او تضییع بشه. بله زوج میتونه بگه اول وقت نخون، داریم در روایت، زوج میتونه بگه وسط وقت نخون، در واجب موسع میتونه نهی بکنه، اما اگر 4 رکعت به آخر مونده نماز عصر رو نخونده، زوج نهیم بکنه، این زوجه برش واجبه که بخونه. این که آمدن از حج سوال کردن از امام در بین واجبات، علتش این بوده که حج رفتن به حج مستلزم تضییع حق زوج در مدت طولانی بوده، این بره حج و برگرده یه سال دو سال طول میکشیده، این زوجم بنده خدا اینجا عرضم به حضورتون که هست دیگه، این تضییع حق اینجا وجود داشته و لذا مورد سوال واقع شده از امام، اینکه حج رو پرسیدن واجبات دیگر رو نپرسیدن، چون در روزه بگیره، خب این اونجا هست روزه گرفته، حالا البته در روزه هم تضییع حق لازم میاد، ولذا البته در روزه یک عباراتی داریم که در بعضی از روایات هست که زوج نمیتونه نفل بکنه یا اذن زوج نمیخواد، حتی در روزه مستحبی اطلاق داره، حالا اونجا بحث میکنیم. اما در سایر واجبات اگر تضییع باشه برای حق زوج، تضییع محدودی است، اما در حج تضییع وسیع صورت بگیره و لذا مورد سوال واقع شده. خصوصیتی حج نداره بین واجبات، نماز هم همین جوره، روزه هم همین جوره، زکات و خمس هم همین جوره، حق نداره به اصطلاح شوهر نهی بکنه. و اون واجباتی که به حساب ذاتی واجب نیستن، بالعرض واجب میشه، غیر حجت الاسلام واجب نیست بر من، اما اگر تعلق به نظر یسیر و واجبن، تعلق به الیمین یسیر و واجبن، بالعرض وجوب پیدا میکنه. این بالعرض ها هم اگر وجوبش حتمی و تمام شده باشه، لا محال مثل حجت الاسلام میشه، چون حجت الاسلام بگه خصوصیتش چیه؟ واجبی است که بر عهده من آمده. نظرم اگر واجبی باشه که منعقد شده باشه بر عهده من آمده باشه همین جوره. ولذا اینکه تعدی کرده مرحوم صاحب عروه، اگر وجه کارش تعدی باشه، تعدی کرده از مورد نس که حجت الاسلام بوده آمده به نظر و عهد و یمین، علتش اینه که خصوصیتی در حج از این حیثیت نیست با موضوعات مشابه، بنابراین این تعدی اشکالی نداره، اسراء حکم گیری نداره. این یک وجه. وجه دوم که باز مرحوم آقای حکیم روش عنایت فرمودن اجماع بود، اجماعی که ایشون می‌فرماید در مورد حج نصری، ولو در کلمات فقها اجماع داریم در این جور موارد که اگر واجب شد نذر بر زن، عرضم به حضورتون که باید بره این حج رو و لازم نیست، اعتبار نشده اذن شوهر اجماعا، اینو ذکر کردن. اما در این اجماع ما تردید داریم که آیا اجماعی که منعقد شده بر خصوص مسئله است، یا این اجماع همون ارتکازی است که در اذهان متشرعه هست که زن وقتی ازدواج میکنه این معناش نیست که به جمیع جهات خودش رو در اختیار شوهر قرار بده، برده شوهر باشه، هیچ کاری خودش حق نداره انجام بده، حتی واجباتش. در ذهن متشرعه این نیست. متشرعه میگن این زن شوهر میکنه اما این مسلمونه، این متعهد به واجباته، در واجبات به اسلام معنا نداره که شوهر اذن بخواد بده، اونم در واجبات مزیقه. این معنا به نظر ما قوی تر از اجماعه، یعنی ارتکاز بین متشرع است. این ارتکاز جونش از اجماع بیشتره. ما اجماع خاص در مورد نظر، حالا ممکنه نظر مرحوم آقای حکیم باشه داری، اما اگر هم داشته باشیم ممکنه بگیم مدرکیه، وجهش همون تعدیه، وجهش همون تنقیح مناته، میشه اشکال کرد. اما ارتکاز یه امر فوق العاده است که حالا یک روایتی هم که بعد استدلال بش کردن میایم میگیم اونجا هم هست، این ارتکاز رو ما داریم. مطلب سومی که در جواب مرحوم آقای خویی هست که چرا شما تنقیح منات کردید از موضوع حجت الاسلام به حج نظری، روایتی است که مرحوم محقق رضوان الله علیه در معتبر نقل میکنه. معتبر کتاب فقهی مرحوم محققه. ایشون در اون کتاب به این صورت قال علیه السلام، مثل همون به اصطلاح روایاتی است به تعبیر قاله که صدوق داره، اینجا محققه در معتبر، قال علیه السلام، امام رو هم ذکر میکنه که کیه، مشخص میکنه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب محقق از فقهای متقدم دیگه، ولذا این نقل روایتی که در معتبر فرموده مرحوم صاحب وسائل، این روایت رو به عنوان روایت آورده تو وسائل، شماره بهش داده و نقل کرده اونجا در باب، معامله روایت کرده. روایت مرسل است، مرسله معتبر، مرسله محقق. اما در مرسلات اگر ما باشیم و فقط یک روایت مرسله، اعتبار به عنوان حجیت پیدا نمی کنه. اما از نظر ما خلافاً مرحوم آقای خویی یا خیلی از اعلام که حالا آقای خویی اصلا قائل به جبر نیستد، حالا مرسله باشه یا غیر مرسله، ما در بحث رجال گفتیم، در فقه هم چند بار بحث کردیم که مرسلات هم قابل جبر هستند، قابل عمل اصحاب به مرسله جبر میکنه ضعف سند را در مرسله. اینو مفصل ما بحث کردیم. خب اگر اینجور باشه، ما در اینجا این معنا رو وسیع داریم، یعنی اصحاب همه ملتزم بودن که مرئه در انجام واجبات خودش نیاز به اذن زوج نداره. اینا همه ملتزم بودن، این همه ملتزم بودن. این التزام اصحاب میتونه جبر ضعف سند رو بکنه. و این در واقع این فرمایش امام به نقل مرحوم محقق در معتبر یک تأکیدی بر همون ارتکاز داره که ما گفتیم. اینجا این روایت میتوانه دلیل باشه و لذا مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که در اینجا آمدن حکم فرمودن به عدم اعتبار اذن زوجه در مواردی که حج به نظر و امثال اینها، اونم تعدی کردن از مورد حجۃ الاسلام، به نظر ما وجه داره و وجه قوی داره و اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. مطلب دومی که مرحوم آقای خویی اشکال کردند عبارت از این است که در خصوص حج، حج باید متعلقش راجح باشه و الا اگر متعلق حج راجح نباشه، اینجا اصلا حج نذر منعقد نمیشه، باید راجح باشه. خب بعد ایشان میفرمایند که وقتی زوج راضی نیست، اینجا متعلق نذر راجح نمیشه، چون من این متعلق رو بیارم لازمش تضییع حق زوج در اینجا هست، پس رجحان در متعلق این نظر پیدا نمیشه. این اشکال ایشون، خب در واقع ما اشاره هم قبلا کردیم، حالا تفصیلا میگیم، این اشکال به صاحب عروه نمیشه. چرا؟ چون مرحوم صاحب عروه ممکنه مقابل آقای خویی بفرماید من حج نظری رو میگم که قبل از ازدواج نظر کرده باشه، نظر منعقد شده، راجع هم بوده در وقت خودش، حالا که منعقد شده الان وجوبی فقط به گردن زوجه مونده، پس این اشکال رجحان اینجا نمیاد. مگر اینکه آقای خویی ادعا بکنن متعلق نظر باید راجح باشه حدوثاً و بقاءً، اینو بشین حد فرمایید، حدوثاً و بقاءً. قبل از ازدواج نظر کرد راجح بود، اما الان با توجه به اینکه شوهر کرده و وفاء به این نظر موجب تضییع حق شوهر، دیگه رجحان در متعلق نیست، بقاءن، پس نظر منحل میشه. اینم یه حرفیستی که خیلی هم مشکل التزام بش، حالا میگیم، مگر اینکه ایشون اینو بخواد بگه و آقای خویی اینو نمیگن، به این ملتزم نیستن. ما مسئله که با مرحوم آقای خویی داریم عبارت از این است که ما هم قبول داریم متعلق نظر باید راجح باشه، اما رجحانی که گفته میشه در متعلق نظر معتبره، این مراد از این رجحان چیه؟ اونی که در باب نظر میایم میگیم این است که متعلق نظر فی نفسه و به ذاته راجح باشه، یعنی این کاری که میخواد بکنه، چون نظر از به اصطلاح جمله عبادات به حساب میاد، قصد قربت درش به اصطلاح باید بشه، لله علیه داره، باید یک حیثیت مقربیتی در متعلق نذر باشه. من نذر بکنم دروغ بگم این منعقد نمیشه، راجح نیست، اما نذر بکنم زیارت برم، نذر کنم صلوات بفرستم، نه بعد راجح باشه، اما فی ذاته راجح باشه. اونی که آمدن اعلام همه فقها در متعلق نذر شرط کردن راجح باشه، یعنی عنوان ذاتی متعلق، المتعلق به ذاته، نه از جهت حیثیات مترتبه، نه از جهت لوازم. اینجا نذر حج، خود حج آیا امر راجحه یا امر غیر راجح؟ مقربه، حج راجحه. حالا حج رفتن من ممکنه این باعث بشه دین مردم از بین بره، پول مردم از بین بره، ممکنه باعث بشه حق غیر ضایع بشه، حق شوهر ضایع بشه. اصلا این معنا، این لوازم اینجا شرط نیست در متعلق نذر، اینا لوازم مترتبه است به اون عنوان متعلق نذر، عنوان ذاتی کاری نداره. حج در اینجا راجح هست ذاتن، وقتی راجح شد ذاتن نذر بهش تعلق بگیره منعقد میشه. و یه مسئله که ما اینجا داریم که ایشون میفرماین این نذر اگر تضییع حق زوج باشه، این تعجب از ایشون، حالا شما باید فکر کنید، ما اینو نمیفهمیم، البته ما حق نداریم به مثل ایشون اشکال بکنیم، ما اشکالاتمون به ایشون از باب نفهمیه، ما نمیفهمیم. خب سید استاد بزرگوار، شما در اینجا اونی که یترتب بر این متعلق که به اصطلاح تضییع حق زوج باشه، تضییع حق زوج برمیگرده به متعلق نذر یا برمیگرده به وفاء به نذر؟ به کدوم یک از اینا برمیگرده؟ تضییع در مقام وفاست، تضییع در مقام وفاء به نذره. من نذری دارم الان میخوام این نذر رو بهش وفا بکنم، تضییع حق زوج از این وفاء به نذر لازم میاد، از این رفتن من، نه اینکه خود متعلق نذر در اونجا تضییع باشه. این امر یترتب بر وفاء به نذر، و وفاء به نذر در رتبه متأخر از انعقاد نذره. توجه میفرمایید این چجور میشه این اشکال؟ که شما بفرمایید اینجا متعلق نذر راجح نیست چون تضییع حق زوج لازم میاد، ما در متعلق نذر رجحان ذاتی فعل رو میخوایم که اینجا داریم حجه، اون تضییع حقی که لازم میاد در مقام وفاء به نذره، ولذا اون سیستم صحیح و فنی در اینجا این میشه، اینجا نذر متعلقش راجحه چون حجه مقربه، راجح که شد پس حج منعقد میشه، حالا که منعقد شد وفا واجب است، وفا. اگر وفاء به نذر با حق زوج اینجا تزاحم کرد، اون وقت بیایم در مقام تزاحم ببینیم کدوم مقدمه، اونجا ما هم میگیم حق زوج مقدمه، حق زوج مقدمه. چرا؟ چون حق الناسه، حق الله نیست، حق الناسه، اما این در مقام وفاست. ثمره بین عرض ما و فرمایش مرحوم آقای خویی هست که اگر طبق نظر مرحوم آقای خویی مشق بکنیم یا طبق نظر ما ثمره داره. اینو وقت گذشت، ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. و السلام علیکم.